بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر الناصر و معین. قلت و جئلت فداک فإن کان هذا قد احدث فیها بناء او غرسا قال له قیمت ذلک او یکون ذالک المحدث به عینه یقلعه و یأخذه. ادامه حدیث بحث ما در غرامت دادن در مقابل استیفاء منافع، آیا مشتری چه از بایع فضولی یک جنسی رو خریده، بعد مالک اومد اون جنس رو گرفته برده، یا جنس تلف شده قیمتش رو گرفته برده؟ در هر حال در این بخش فرق نمی کنه. علاوه بر خود جنس یا قیمت الجنس، اومده غرامت هم گرفته، غرامت در مقابل استیفاء منافع. بخش قبلی غرامت گرفته بدون غرامت، بدون استیفاء منافع بوده. غرامت هم ممکنه مالک نگیرد، این اصلا غرامت داده، مثلا کرایه داده، آورده دلالی و واسطه جری و اینا. این بخش ولی اومده به خاطر استیفاء منافع غرامت گرفته. آیا این مشتری میتونه از بایع فضولی رجوع کنه بگیره؟ فرضم جاییست جاهله، نه عالم، در عالم نمیدونست. مرحوم شیخ گفت بله، و چهار تا هم دلیل آورد. در دلیل چهارم که روایات بود، محدث بهرانی گفته نه، این روایات لا یدلو، چون این روایات ساکتن، البته بعض الاخبار ساکتن، نه همشون. ما الان اخبار ساکت رو میخونیم که بعد از این که مشتری غرامت داد، در این روایات و اخبار خبری از این بحث نیست که مشتری مراجعه کنه به بایع فضولی. فقط دلالت این اخبار به این مقدار است مشتری غرامت میدهد، دوباره میرود از بایع فضولی میگیرد، خبری ازش نیست. ما اون روایات رو میخوندیم. آخرین روایت روایت زرایق طبق نسخه کتابتون و روایت روزایق طبق تحقیق هست، یه مقدارش رو خوندیم. ولیکن چون روایت متنش مهمه، من متنش رو میخونم، روشنه دیگه قضیه چه بوده. گلتو، ببینید اینا پیش امام صادق اومده بودن، دو نفرشون، یکی مشتری یکی هم مالک، از بایع فضولی خبری نبود. مشتری و مالک، مشتری میگه جئلت فداک، البته اینجا راوی میگه، چون قد احدث ضمیرش به مشتری برمیگرده. در سوال قبلی مشتری مستقیما سوال میپرسه، اینجا اون مالکه سوال میپرسه، میگه چه جوئل تو فداج فا این کانه قد هازا قد احدث فیها بناء و غرسن. اگر این فرد مشتری در این زمینی که معیشتی که خریده بود، در اونجا ساختمان ساخته، در اونجا درخت کاشته، اینا رو چکار کنی؟ شما چه اون طرف رو قضاوت فرمودید، گفتید اگر درختاش خراب شده، اگر استفاده کرده اجارهشو بده، درختاشو زمانتشو بده، اگر وسایلی از اینجا برده برگردونه بذاره جاش، اما این اگر اونجا کار کرده، یعنی این مشتری باغو خریده، خب درخت کاشته، باغو خریده، یه اتاق دیگری ساخته، جو خب اگر توافق کنن قیمت رو طرف میده بهش، توافق نکنن نهایتش میچنه میبره، یعنی درخت ها رو میچنه میبره، ساختمان هم مسالهش رو میبره، عجب به درد میخوره. یعنی اینجا نمیتونیم تحمیل کنیم بر اون مالک، چون من در زمین تو بدون اذن تو ساختمان ساختم پس پولش رو بده. مجد توافق کنه، گالا لهو قیمت و زالج، این حق قیمت اینو داره که قیمتش رو بده. او یکود و زالج المحدث، محدث اسم مفعول بخوان، یعنی این احداث شده. به عینه یغلهو و یأخذهو، میچنه و اخذ. خب گلتو، خب اینجا بازمون مالچه سوال میپرسه، میگه خب این وقتی درسته یک طرفش این بود که او درخت کاشته بود، اما بعضی درخت های من چنده شده، بنای من خراب شده، اونا را چیکار کنیم؟ دقت کنید، این سوال دوم سوال برعکس سوال قبلیه. اونجا درخت کاشته بود یا ساختمان بنا کرده بود، اینا برعکسشه. ارأیت این کانفی ها غرسون و بناون فقل الغرس و هدم البنا. اگر در اون معیشت، فی ها برمیجرده به معیشت، معیشت یعنی اون باقی چه بود، اگر در اون معیشت درختی بود و ساختمانی بود، درخت چنده شده، ساختمان خراب شده، منهدم شده، اینا را چکار کنیم؟ میگه یرد و زالج لاماکان، یرد و فاعلش مشتریه، مشتری باید اینا رو برگردونه به اون حالت قبلیش. یعنی اگر این درخت رو از اینجا چنده برده خونش، از خونش بچنه بیاره بذاره اینجا. اگر یک مثلا استخر کوچه چی وسط این معیشت بود اونو خراب کرده، باید درست کن. یرد دو زالش لا ماکان، او یغرم القیمت لصاحب الارض، یا قیمت این غرس و بنا رو به صاحب الارض غرامت میده. در هر حال یا برگردونه به حالت اولیه یا ضمانت قیمت این خرابی هاست. خب اینجا امام یه نکته میفرماید، این نکته بنابر توافق یمکن، این نکته کلام میگه، میفرماید خب این کارهایی که غرامتهاشو داد و باغ رو تحویل داد، خب در باغ رنج کاری کرده، در باغ اصلاحاتی کرده، اونم صاحب باغم این رنج کاری ها و این هزینه ها رو هم به او برمیگردونه، یعنی اصلاحاتی که انجام داده. این البته با مبانی فقه ما زمانی جور در میاد که توافقی در کار باشه، و الا میتونه بگه من به شما اذن نداده بودم که رنج کاری کن. میفرماید فاذا رد، رد فاعلش مشتریه، وقتی مشتری برگردوند، جمیع ما اخذه، تمام اونی که اخذ کرده بود، من غلاتها، از منافع این معیشت، الا صاحبها، بر صاحب این معیشت، یعنی مالکش برگردون، و رد البنا و الغرس، ساختمان رو برگردون به حالت اولیه، درخت هایی که چنده شده بود برگردون به حالت اولیه، و کل محدثن الا ماکان، هر تازه احداث شده رو برگردون به اون حالت اولیهش. یا او رد القیمت چزالج، یا قیمتش رو برگردوند به این شکل. خب اینجا یه وظیفه هم صاحب الارض داره، عرض شدم این وظیفه با توافق تأمین میشه. یجب علی صاحب الارض، بر صاحب الارض واجبه، ان یرد علیه کل ما خرج عنه فی اصلاح المعیشه، برگردونه بر این علیه، یعنی علل مشتری، هر هزینه ای که از این مشتری خارج شده در اصلاح این معیشت، من قیمت غرس و بناء و نفقه فی مصلحت المعیشه، قیمت درخت ها، البته این قیمت درخت ها با تو قبلیش میتونست بجه درخت تو بیار به چنبر دار، یعنی میخواست درختش رو نجه بداره باید چیکار کنه؟ اینا رو قیمتش رو بده، یا اون ساختمانی چین ساخته، یا نفقهی که در مصلحت معیشه مثلا 4 روز بنایی اوورده انجام دادن، این باغ رو دوباره شخم زدن اینطوری. و دفع نوائبن، نوائب یعنی آفات و سموم، اون نفقهی که در دفع آفات و سموم از این معیشت مصرف کرده. یعنی باغ نیاز داره درختاش سمزدائی بشه، 2 روز کارجر گرفته، سمه‌های مخصوص و خریده اوورده، اینا سمزدائی شده از این درخت ها. کل و زالج و هو مردود و نلعه، تمام اینها یعنی کل ما خرج المشتری، خرج من المشتری، کل زالج یعنی خرج من المشتری، به مشتری برگردونده میشه. خب ظاهر قضیه این است که تمام اینها به مشتری برگردونده میشه، از طرف چی چیزی برگردونده میشه؟
مالج.
خب مالج میتونه بگه چه من اصلا اذنی داده بودم مگر به شما برای باغ من آفت زدایی کن. اینجا در من عرض کردم اگر این حدیث این قسمت آخرش رو بخوایم تبیین کنیم با مبانی دیگر احادیث، باید بگیم مع التوافق، یا باید بگیم کل اینها برگردونده میشه من طرف البای الفضولی، نه من طرف المشتری. اینها اون غرامت هاییست که مثلا هیچ انتفاعی ازش نبرده. خب فعلا بحث رو زوم نکنیم در این آخرین قسمت. ببینید در این حدیث خبری از رابطه مالج و بای فضولی و مشتری نیست، این سه رابطه رو توضیح نمیده، فقط کدوم رابطه ها رو توضیح میده؟
مشتری
و مالج. اولا به خاطر اینکه این دوتا اومدن حکم شرعیشون رو یاد بگیرن، این یک. من یه احتمال دیگری هم میدم، اون احتمالم این است که اون بای فضولی اینجا قاضی خلیفه است، قاضی خلیفه چه قدرت در دستشه، او فروخته دیگه، باغ او مصادره کرده و فروخته. چون اینه این مشتری آگاه بوده به مسائل ولو شیعه بوده، الان میاد حکمشو یاد بگیره، ولی میدونه که نباید از قاضی سلطان جائر خلیفه جور حکم مصادره اینها رو بخره، به همین خاطر عالمن خریده، به همین خاطر نمیتونه مراجعه کنه. یعنی این یه جواب دیگری هم خصوص این روایت عرض کردم. جوابهای کلی رو دیروز گفتم، اولا در مقام بیان نیست، ثانیا نهایت سکوت، سکوت با اون یکی احادیث تبیین میشه، حتی از سکوت هم بالاتر باشه اونا میان تقیید میزنن. این جواب هایش کلی بود برای تمام این بخش روایات بود. الان یه جواب دیگری هم مخصوص این روایت عرض کردم که احتمال داره در این روایت اصلا مشتری عالماً با بای فضولی این باغ رو خریده. و فیه اشکال این حدیث ها اینه، معنها نمنع وروده ها، ما قبول نداریم ورود این روایت رو الا فی مقام حکم المشتری مع المالج، ما قبول نداریم این روایت در مقام بیان تمام احکام این معیشته، این روایت در مقام بیان حکم مشتری با مالجه، اما حکم مشتری با بایه رو در مقام بیانش نیست، چون این دو نفر اومدن از امام میپرسن. این یه جواب. جواب دوم، ما این جواب جواب به دوم اینه، ان السکوت فی مقام البیان لا یعارض الدلیل، ولو سکوت کنن در مقام بیان، یعنی اول ما مقام البیان رو رد کردیم، این جواب دوم لو اغمزنا از این چه در مقام بیان نیست، نه در مقام بیانه. سکوت در مقام بیان معارض با دلیل نیست، نمیتونه با دلیل تعارض کنه. دلیل منظور چیه؟ دلیل اون روایاتی که وضعیت مشتری و بایر رو تعیین کرده. این جواب دوم. جواب سوم، معنی روایت زراره. این زراره روایت قبل از اینه، یادتون است اگر دیروز این روایت زراره رو خونده بودم، این بود چه از بازار خریده چنیز رو، از آن مثلا این مشتری بخواد مراجعه کنه در اون بازار چه شهر دیگری بود، یعنی روایت اینطوری بود چه خریده آورده شهر خودش، برجرده معلوم نیست اونجا بایه فضولی رو پیدا کنه. اصلا چرا مطرح نکرده در اون زراره رابطه مشتری رو با بایه؟ چون ظاهر و روایت زراره ظاهرها عدم و تمکن من رجوع البایه، اصلا اونجا هیچ امکان مراجعه به بایه نیست. این جواب مخصوص اون یکی روایت. جواب مخصوص این روایت چنان خوندیم، معن البایه فی قضیه زرق هو القاضی، بایه فروشنده در قضیه زرق قاضی بود. فاین کان قضاؤه صحیحا، اگر قضاوت این با قاضی صحیح بود، یعنی از طرف خلیفه برحق نصب شده بود، لم یتوجه الیه قرمون، میدونید که اشتباهات قاضی غرامت پذیر نیست، باید از بیت المال داده بشه، پس به او غرامتی متوجه نمیشه. لان الحاکم من قبل شارع لیس غارن، چون حاکمی که از قبل شارع حاکم است، این غار نیست، یعنی فریب دهنده نیست، یعنی حکمش حکم بایع فضولی غار نیست. من جهت حکمی الا طبق بینت المامور بها، مامور بالعمل بها، از جهت این که حکم انگازی بر طبق بیینه بود که مامور بود عمل به اون بیینه کنه، دو تا شاهد اومده بودن دیگه. اما قضیه اینجا اینطوری نیست، این فرضیه. اما و این کان قضاؤه باطلن، اما اگر قضاوت این قاضی باطل بود، چما هو از ظاهر، ظاهر قضیه این است قضاوت این قاضی باطل بود. چرا قاضی ظاهر قضیه این است؟ چون این در اون عصر منصوب به طرف خلفای جور بود این قاضی ها. خب فظاهرو، پس اگر اینو در نظر بگیریم، فظاهر و علم المشتری به بطلان قضاء المخالف، ظاهر این است مشتری علم داره چه قضاوت مخالف باطله و باطل تصرف مخالفی امور المسلمین، با این علم اومده از او خریده باغ رو، پس عالم به فساد بوده خریده، فهو عالم به فساد البی. برمیگرده به بحث قبلی ما، اینجا بحثی که ما میکنیم مشتری جاهله، این روایت ربطی به بحث ما نداره، اینجا مشتری عالمه، فلا رجوع له. پس ما آقایون من 4-5 جواب دادیم، 2-3 مربوط به کلی این روایاته، 2 جواب هم، یک جواب مربوط به خصوص زراره بود روایت، یه جواب مخصوص به خصوص روایت زرق بود. خلاصت الکلام در این بخش این شد چه مشتری میتواند رجوع کند. پس اگر در اون منافعی که اون منافع هیچ غرامت داده هیچ منفعتم نبرده، غرامت داده هیچ منفعتم نبرده، میتونه رجوع کنه. روشنه تا اینجا؟ اما دومی از این روایت ها بعضیش به دومی هم به در دومی هم میخوره، خواهیم خون. در مقابل منافع استیفا شده غرامت داده، دومی اینه. اون اولی منافعی که ببخشید غرامت هایی که در مقابل منفعت نبود، همون من اصطلاحش رو درست کردم چی؟ آش نخورده و دهان سوخته. غرامه. اینجا چه میتونه رجوع کنه؟ خوندیم. الان دومی استفاده کرده. ببینید شما این باغ رو همین فرض که در این روایت هم همونها هم بود، باغ رو استفاده کردید، امام فرمود غلاتش هم باید بدی، غرامت غلاتشو، یعنی از میوهش استفاده کردی یا سکو خود باغ در اختیار تو بود، اجاره میخواد این باغ، همه اینا رو باید به مالکه بدی. خب این غرامت در مقابل منفعته، روشن، غرامت در مقابل منفعت. خب اینجاها آیا میتونه مراجعه کنه یا نه؟ ایشون معتقده بله میتونه مراجعه کنه، فقط یه اشکالی پیش میاد که خب منفعتش هم برده دیگه، هم استفاده کرده، چرا مراجعه کنه؟ میگه خب این منفعتشو برده، خیال میکرد چجور منفعتیه؟ ملکش مجانیه. میدونید شبیه چیه؟ شما رفتی دوست شما شما رو برده رستوران، برای شما غذا سفارش داده، شما چون غذا سفارش داده مشغول خوردنید، وسطش فرار میکنه میره. خب الان این غذا رو خوردید، این صاحب رستوران میاد پولش رو از چی میگیره؟ از شمایی که خوردید دیگه. ولی شما حق رجوع دارید به این فریب دهندتون، اون غار فریب داد شما رو، شما به خیال این غذا رو خوردید چه؟ چیه؟ مهمانید، مجانیست برای شما. اونجا اصلا اجماعی مراجعه میتونید بکنید، اینم شبیه اونه، ولو منافع استفاده کردید، ولی استفاده مالکانه میخواستید بکنید، چون مالچید این منافع رو میخواستید ببرید. الان نه، چون مالچ نیستید. روشنه؟ انسان اگر یه چیزی رو اجاره بده فرق میکنه با چیزی که ملک خودشه. مثلا شما اگر یه ماشینی رو دستته استفاده میکنید، این ماشینم مثلا کیلومتری اجاره میندازه، خب اون موقع با احتیاط ماشین رانندگی میکنه که هر کیلومترش فلان مقدار اجاره داره. یه وقتا ماشین خودته، کیلومترش دیگه اجاره نداره. چه اینجا هم فرق میکنه، به همین خاطر قاعده غرور صدق میکنه، شما فریب خوردید، حتی لازرر هم صدق میکنه. بعضی ها انکار کردن لازرر رو، گفتن اینجا ضرری متوجه نیست، چه اینجا در مقابل منفعت تو پول میگرفتن، غرامت گرفتن. شیخ میگه نه، ضرر با این تبیین که من کردم متوجه، چون اگر میدونست زمانت ضامن خواهد شد، پول خواهد داد، یه نوع رفتار میکرد با اونی که الان میدونه، فکر میکرد، خیال میکرد مالکه، و همین خاطر متضرر شده از این جهت. پس قاعده لازرر هم ایشون میگه هست. الان بخونیم. و اما ثانی، اما اون دومی، و هو ما غرمه فی مقابل نفع، اون غرامت هایی که مشتری داده در مقابل نفعی که الواصل و الی من المنافع و نما، منافع این مثلا باغ و نماعاتش، مثلا میوه خورده اون چیزا، منافع هم که استفاده کرده دیگه از باغ. ففر رجوع به ها خلاف، اختلاف هست، اما اقواها الرجوع، اقوای این اقوال این اصلا میتونه رجوع کنه، فقط من نمیجم ها وفاقا للمحچی عن المبسوط، در این فتوا ما موافقیم با اون فتوای که جایت شد از مبسوط شیخ طوسی محقق علامه در کتاب تجارت، چون علامه در کتاب غصب یه نحو دیگری گفته، علامه در کتاب تجارت، دقت کنید، والمحقق والعلامه فی التجاره، این فی التجاره متعلق است به هر دو، چون هم نظر علامه هم نظر محقق در کتاب غصب غیر از کتاب تجارتشه. و شهیدین، شهید اول و ثانی و محقق ثانی غیره. اصلا بعضیا گفتن ما گفتیم خلافون، بعضیا گفتن ان تنگی ان علیه الفتوا، بر رجوع فتوا هست. این ظهورش یه مقدار به اجماع نزدیکتره، یعنی انگار فتوا الفقها علی الرجوع، فتوا الفقها علیه الرجوع. البته ما در حاشیه‌مون نوشته‌ایم که در کتاب تنقیح عبارت اینطوری نیست. در کتاب تنقیح عبارت اینطوریه: فالفتوا علیه الثانی، نه علیه الفتوا. جار مجرور مقدم نیست، جار مجرور مقدم باشه حس رو میرساند، اما چون مقدم نیست در اصل کتاب، فالفتوا علثانی، یعنی این اجمال داره، ممکنه بخواد بگه چه فتوای من بر دومیه. در هر حال متنی که شیخ آورده اینطوریه، اما شیخ هم این کتاب تنقیح دستش نبوده، نگفته فت تنقیح ان تنگیه، و در تنگیه هم عبارت اینطوری نبود. خب دلیل مسئله چیه؟ لقاعدت الغرور، اولا قاعده غرور اینجا حاکمه، این قاعده غرور رو در یه مسئله چه شبیه اینه همه قبول دارن. المتفق علیها ظاهرن، اون قاعده غرور چه اتفاقیست، بر این قاعده غرور در چه موضوع اتفاقیست؟ فی من قدم مال الغیر الى غیرهی الجاهل، در اون شخصی که مال غیر رو به غیر تقدیم کنه، یعنی مثلا غذا بخره در رستوران بیاره به شخص بده، به این شخص جاهل، فاکله اونم بخوره، خب این صاحب المال میاد از این آکل میگیره، اما تقدیم کننده اون مسبب بود این خورده. اینجا اجماعیست، اتفاقیست، غرور تطبیق میکنه. المغرور یرجع الى من قره و یعیده قاعدت و نفی الضرر، مؤید این رجوس قاعده نفی الضرر انشاءالله فردا توضیح میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.